بیا بار سفر بندیم از این دشت، زمستون باز توی این خونه برگشت. بیا تا قصه ها گویم برایت، که دوران جدایی دیر بگذشت. بیا بار سفر بندیم از این دشت، زمستون باز توی این خونه برگشت. بیا تا قصه ها گویم برایت، که دوران جدایی دیر بگذشت.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
داستان ها و آدم ها
به نام خدا. سلام شنوندگان محترم داستان‌ها و آدم‌ها، وقتتون بخیر. در این برنامه داستان کوتاه یک بیماری عجیب نوشته آلبرتو موراویا رو خواهید شنید. آلبرتو موراویا یکی از رمان نویسان برجسته ایتالیا در سده 20 بود. معروف‌ترین اثر او رمان ضد فاشیستی دنبال روست. آلبرتو موراویا که نام اصلیش آلبرتو پینکرله بود، در 28 نوامبر 1907 در روم به دنیا آمد. پدرش مهندس معمار بود و زندگی نسبتاً راحتی داشتند. در کودکی به بیماری سل استخوانی مبتلا شد. این بیماری که تا 20 سالگی همراه او بود، وی را بسترنشین و تنها کرد. به همین خاطر تحصیلات منظمی نداشت، ولی در عوض در زمان استراحت و بیماری بیشتر کتاب می‌خواند. او در سال 1941 با الزا مورانته ازدواج کرد که در سال 1962 از هم جدا شدند. از شما دعوت می‌کنیم داستان رو بشنوید. روزی دو دانشمند از آن کشور دوردست از راه رسیدند. می گفتند در پی راه چاره‌ای برای یک بیماری مصری‌اند که در آنجا شایع شده است. بلافاصله پس از رسیدن به دیدن مقامات پزشکی بیمارستان‌ها و مراکز تحقیقاتی رفتند. در مجمعی از دانشمندان ما از آنها سوال شد از کدام بیماری حرف می زنند و یکی از آنها این توضیحات را بیان کرد. بیماری به صورت ناگهانی ظاهر می شود بدون بروز تب، کسالت یا علائمی از این قبیل. از آنجا که بیماری به شکل یک تغییر اساسی در دیدن واقعیت خودش را نشان می دهد، به آن می گویند مرض واقعیت. به عبارت دیگر، بیمار یک شب می خوابد در حالی که دنیا را آنطور که هست می بیند و صبح روز بعد بیدار می شود. در حالی که دنیا را آنطور که نیست و نخواهد بود می‌بیند. آن وقت وارد مرحله اولیه بیماری می‌شود که به آن می‌گویند مرحله ناباوری. بیمار مرتب چشمایش را میمالد، سرش را تکان میدهد، خودش را نیشگون میگیرد، به صورتش آب سرد میپاشد، حتی خودش را میسوزاند یا زخمی میکند. خلاصه افعالی از او سر میزند که آدم وقتی به آنچه میبیند باور ندارد انجام میدهد. به خیال اینکه خواب میبیند مرحله ناباوری خیلی طول میکشد. بیمار هر شب به این امید به خواب میرود که روز بعد پس از بیماری دوباره نگاه آسوده و تصویر آرام همیشگی از چیزها را پیدا کند. پس از چند روز بیمار به خیال اینکه امکان معالجه وجود دارد به سراغ مداوا و درمانهای موقتی می رود. در این فاصله بیماری مثل قارچ رشد می کند. اما همانطور که گفتم صحبت از درمانهای موقتی است. اگر نخواهیم به طور مستقیم بگوییم درمانهای شیادان. بیمار خیلی زود متوجه می شود که درمان ها بیفایده اند و بیماری دوره خود را طی می کند. آن وقت خود را به دست یأس و ناامیدی می سپارد. دیگر نه کار می کند، نه می خندد، نه غذا می خورد و نه به خانوادهش می پردازد. دوستانش را ترک می کند، روزش را در رخت خواب می گذراند و سعی می کند بخوابد. می گوید انگار کابوس در کابوس است و او کابوس خواب را به کابوس بیداری ترجیح می دهد. دوره ناامیدی از دوره ناباوری طولانی تر است. عاقبت هم بیمار می میرد. در اینجا لازم است خاطر نشان کنم که با میل و رغبت می میرد، چون به نظرش مرگ در برابر آن بیماری هیچ است. اما مرگش هم ویژگی های خاص خودش را دارد. درست در لحظه مرگ بیمار فکر می کند شفا یافته است. یک مرتبه صورتش روشن می شود. چشمایش می درخشند و دستهایش را گویی برای تشکر از خدا به سوی آسمان بلند می کند و یک لحظه بعد می میرد. اما این شرح دقیق بیماری دانشمندان ما را راضی نکرد. آنها به غریبه اعتراض کردند و گفتند که او فقط علائم خارجی بیماری را توصیف کرده، اما نگفته که بیماری چه چیزهایی را در بر می‌گیرد و اینکه چه تغییراتی در دیدن واقعیت رخ می‌دهد. غریبه با اینکه به صحت این اظهارات واقف بود در جواب گفت توصیف چنین تغییراتی به اندازه شرح علائم خارجی بیماری چندان هم ساده نیست، به دلیل اینکه این تغییرات واقعا خارق العاده و باور نکردنی هست. برای درکش می شود آنها را با توهم حیوانات، هیولاها و موجودات تخیلی که موقع هذیان در الکلی های لاعلاج پیش می آید مقایسه کرد. سپس اضافه کرد در واقع این بیماری میخارگی خشک نامیده می شود، چون اینطور مسموم شدن یعنی اینکه بیمار بدون اینکه هرگز هر نوع ماده سمی دیگری را جذب کرده باشد تمام عوارض یک مسمومیت را تحمل می کند. در این حال غریبه تحت تأثیر آن سوالات تصدیق کرد که همانطور که پولونیا می گوید در این نوع جنون قاعده‌ای وجود دارد، یعنی علی‌رغم اختلاف زیاد در توصیف‌های بیماران همه آنها می توانند صرفاً در یک گروه کلینیکی قرار بگیرند. هیچ کدامشان از منطق، نظم و ترتیب و پیش آگهی بی بهره نیستند. از او خواستند که برای نمونه یکی از این هذیان‌ها را تعریف کند، کاری که او بلافاصله با دقت و جزئیات کامل انجام داد. آن وقت این اتفاق افتاد. وقتی غریبه داشت تعریف می‌کرد، پروفسورهای ما با تعجب به یکدیگر نگاه می‌کردند، چون آنچه او توهمات خارق العاده و مرموز بیماری می‌نامید چیزی نبود جز جنبه های آشنای دنیایی مشابه دنیای ما، حتی می شود گفت عین دنیای خودمان. به بیان دیگر بیماری این موارد را در بر می گرفت. بیمار ناگهان به جای دیدن واقعیت کشور خودش، واقعیت کشور ما را می دید، با همان آداب و رسوم، همان ظاهر فیزیکی و همان خصوصیات. یک نمونش از این قرار است: بیمار گاه ادعا می کرد که در آسمان گروهی از موجودات غول‌پیکر پرسر و صدا می بیند که چنینند و چنانند و چنین و چنان خصوصیاتی دارند. هواپیما، دانشمندان متحیر ما بلافاصله فکرشان متوجه هواپیما شد، اما گذاشتند او تا آخر حرفش را بزند، یعنی تا آخر تصویر دقیق و زنده‌ای از تمدن زیبای غربی ما بدهد. سپس وقتی او ساکت شد، برای چند دقیقه سکوت عمیقی برقرار گردید. هیچ کس جرأت حرف زدن را نداشت، هیچ کس جرأت گفتن حقیقت را نداشت. بالاخره یکی از جوانترین دانشمندان به خود جرأت داد و گفت: توصیف شما از بیماری خیلی جالب است، اما اگر به اینجا آمدید که چاره‌ای برایش بیندیشید، اشتباه بزرگی مرتکب شده اید. غریبه پرسید: چرا؟ دانشمند جوان به اطرافش نگاه کرد و وقتی دید که همه با نگاهشان او را تشویق می‌کنند، به خود جرأت داد و گفت: چون چیزی که شما بیماری مینامیدش در اینجا حالتی طبیعی است و هیچ کس حتی خوابش را هم نمی‌بیند که آن را بیماری بنامد. همه ما با واقعیتی مانند آنچه بیماران شما تصور می‌کنند در عالم هذیان می‌بینند زندگی می‌کنیم. بنابراین یا ما بیماریم و در این صورت باید خودمان هم در پی راه چاره‌ای باشیم که اصلاً برای این کار ضرورتی احساس نمی‌کنیم، یا اینکه شما بیمارید و بیماران شما سالمند. غریبه به هیچ وجه دگرگون نشد و فقط خاطر نشان کرد: اگر آنها سالم بودند نمی مردند. در این هنگام جنجالی در گرفت. برخی اعتقاد داشتند که باید غریبه را بلافاصله در یک بیمارستان روانی بستری کرد. عده دیگر می گفتند که او یک شیاد است و عده دیگر هم به نام تمدن پر افتخار و استوارمان اعتراض داشتند و ضمن متهم ساختن غریبه خواستار دستگیری فوری او بودند. اما یکی از دانشمندان که هنوز حرفی نزده بود، پیرمردی با تجربیات زیاد، تذکر داد: اقتشاشی که در اینجا راه انداخته این بسیار زشت و نفرت انگیز است. به جای بحث و مجادله در مورد اینکه مرد دیوانه است یا شیاد و جانی، لااقل از او بپرسیم واقعیت کشورش چیست، اگر واقعیتی است جدا از واقعیت ما. سپس پیرمرد با تنه افزود: می توانیم شناختمون از مطالعات علمی نژادها را بالا ببریم بدون دم زدن از افتخاری که می تواند به خاطر یک شایعه قشنگ نصیب یکی از ما شود. اینطور لااقل پروفسور سفر تحقیقاتی به کشور ما را ادامه می دهد. اما حملات تمام نشد. غریبه در پاسخ به سوالات پرتشویش دانشمندان ما پاسخ داد که حرفی برای گفتن ندارد. کشور او بسیار متفاوت از کشور ماست و از آنجا که هیچ واژه‌ای برای قیاس وجود ندارد، غیر ممکن است بتواند شرح دهد کشورش چگونه است. یکی از دانشمندان ما گفت: اما یک لحظه تأمل کنید. لااقل طبیعت یکسانی دارید: درخت، رودخانه، کوه، دریا. او در جواب گفت: طبیعت؟ شاید داشته باشیم، اما من هیچ وقت متوجهشان نشدم. پاسخ سایر سوالات هم نیز همگی نظیر آن بود. عاقبت روشن شد که غریبه نه تنها از کشوری متفاوت می آمد، بلکه دنیای ما را نیز متفاوت از آنچه ما می‌دیدیم می‌دید. به این ترتیب جلسه بدون نتیجه خاتمه یافت. با این وجود جار دارد نتیجه گیری ملال‌انگیزی را که غریبه به آن رسید بازگو کنیم. او پیش از ترک اینجا گفت که بیماران کشور اونیز با نگرانی می‌پرسند که واقعیتی که زمانی در آن زندگی می‌کردند و به شدت دلتنگش هستند چگونه بوده است و دقیقاً یکی از دلایل وخامت بیماری عدم امکان توصیف آن واقعیت برای آنها بود. و اینطور حرفش را خاتمه داد، مثل اینکه بخواهید به دیوانه ها بگویید عاقل بودن چگونه است و می دانید که چنین کاری امکان پذیر نیست. از شما دعوت میکنم تحلیل روانشناسی داستان رو توسط سرکار خانم پروین ناظمی بشنوید.
عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان شنونده، امیدوارم تندرست باشید در کنار عزیزانتون. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. خب داستان رو شنیدید، چه برداشتی دارید؟ آیا تا حالا شده با دوستتون صحبت کنید یا با اعضای خانواده و اون چه رو که شما درک کردید یا اون چه رو که باور دارید دوستتون بگن که نه اصلا غیر قابل قبوله و بگن شما دچار توهم و هذیان شدید؟ ببینید مسئله اینه که ما هممون بر اساس تجربیاتمون باورهایی رو پیدا میکنیم و بر اساس اون باورها واقعیات زندگیمون رو میچینیم کنار هم و با اونها پیش میریم. حالا جالبه، فردی مراجعه میکنه در یک شهر دیگه به دانشمندا که این بیماری رو تشخیص بدن که افرادی که در شهر اونها ایشون وجود داره واقعا چه بیماری دارن. بیماریشون اینه که توهم زدن، دچار هذیان شدن، چون یک سری مسائلی رو دارن میبینن که خیلی خیلی متفاوت از نگاه اونها، از دنیای اونها و حتی از اونچه که اونها فکر میکنن. پس بنابراین این افراد یعنی میشن افراد بیمار، افرادی که نمیتونن زندگی رو که این چنینه باور کنن و تحملشون کنن. من دو تا برداشت نسبت به این داستان دارم. یکی این که ما بر اساس دانسته‌های خودمون و باورهای خودمون واقعیات رو میپذیریم. یعنی واقعیت از نظر منی که در یک محدوده کوچیکی زندگی میکنم همینه که اینها وجود داره. حالا وقتی در یک فضای بزرگتری قرار میگیرم و تجربیات جدیدتری رو، یعنی شناخت جدیدتری به مسائلی که اطراف وجود داره دارم پیدا میکنم، کم کم یک واقعیته که من نمیتونم بپذیرم، چون ذهن من هنوز بر اساس اون چارچوب کوچیک باورهایی رو داره. پس همینطور که ما تجربه میکنیم زندگی رو، واقعیات زندگیمون و تجربه هامون گسترده تر میشه، واقعیات زندگیمون هم برامون گسترده تر میشه و واقعیاتی که در ذهن ما تأیید میشه یا تأکید میشه بر اساس تجربیات خودمونه. حالا فردی که این تجربیات رو نداره شاید براش غیر قابل باور باشه و ما رو متهم کنه به اینکه افراد بیماری هستیم و دچار توهمیم. شاید مثل داستانهای تخیلی ژول ورن که سالها قبل بوده داستان نوشته شده و الان میبینیم همه اونها به انجام رسیده. یک موضوع دیگر و یک برداشت دیگر راجع به این داستان اینه که ما آدمها در دنیایی که داریم زندگی میکنیم الان متاسفانه چنان رشد سریعی داره پیشرفت ها و چنان داره اون شرایط تغییر پیدا میکنه که ما برای هماهنگی با اونها واقعا ناتوانیم، یعنی به این سرعت بخوایم خودمون رو هماهنگ کنیم ناتوانیم و دچار ضعفیم و برامون غیر قابل باوره. و این باورها راجع به این مسائل که میگیم نه اونها واقعیت نیستن، اونها چیزیه که ذهن من داره به عنوان کابوس میبینه، به عنوان چیزی که وجود نداره ولی واقعا وجود داره. پس بنابراین ما وقتی در زندگیمون پیش میریم، وقتی که داریم تجربه های مختلفی رو دریافت میکنیم از اطرافمون، یعنی ذهن ما شناخت جدیدی به اون موقعیت پیدا میکنه. وقتی شناخت جدید اتفاق میفته، یعنی بر اساس دانش ما، علم ما، دانسته ها و آنچه که اطرافمون هست، ما میتونیم یک سری مسائل خیلی قابل باور بدونیم. بله خب فردی که هنوز چیزی رو ندیده، یعنی مثلا من یه مثالی رو میزنم راجع به هواپیما، فردی که هواپیمایی رو تا حالا ندیده، سوار نشده به کنار، اصلا ندیده، واقعا اگر ما بریم براش تعریف کنیم که یک وسیله‌ای هست که سوار میشیم میریم تو آسمون، برای اون شخص غیر قابل باوره و ممکنه که فکر کنه ما مریضیم، ما دچار توهم شدیم که داریم اینها رو میگیم. پس بحث اصلی اینه که، و برداشت اصلی به نظر من از این داستان اینه که ما در زندگیمون اگر که با افراد بحث میکنیم، اگر که مشکلاتی داریم، مسائل داریم، اول اینو بپذیریم هر فردی بر اساس دانش خودش و آنچه که باور خودشه اونها رو واقعیت زندگی میدونه. شاید حقایق چیز دیگری است ولی واقعیت برداشت‌های ذهنی منه. پس بنابراین وقتی که برداشت‌های ذهنی من با دیگری متفاوت باشه، یعنی واقعیت هامون متفاوته و ممکنه یک فردی منو متهم کنه، من اون فرد رو متهم کنم که اون ناهنجاره، اون مشکل داره یا اون من رو متهم بکنه. وقتی که ما این اطلاعات رو داریم، یعنی میدونیم که همه آدم ها بر اساس باور خودشون واقعیات رو میبینن، حد اقلش اینه که احترام بگذاریم و شاید به تدریج بخوایم به طرف مقابلمون بقبولونیم و اون باور رو ایجاد بکنیم که چنین چیزهایی وجود داره و میتونه وجود داشته باشه. خیلی از مشکلات ما آدم ها دقیقاً به خاطر اینه که واقعیت هایی که ما پذیرفتیم با همدیگه متفاوته، چون واقعیت های من بر اساس مفاهیم و باورهایی که در ذهن من جا افتاده و برام ممکنه برای دیگری اصلا، یعنی ما باورهای دیگری قابل پذیرش نباشه و قابل باور نباشه و همین مسائل هست که مشکل ساز میشه. سعی کنیم حداقل بپذیریم هر کسی از دید خودش زندگی رو میبینه و واقعیت زندگیش بر اساس همون خواهد بود و همون گونه پیش میره، تا مگر زمانی که تغییراتی به وجود بیاد و خود فرد تجربه کنه و بر اساس اون تجربه شناختش عوض بشه و اون باور جدید رو بتونه جایگزین بکنه. پس خیلی نجنگیم، سعی کنیم در کنار هم با اطلاعات و دانش و دانسته های خودمون و اون چی که فکر میکنیم ما برای ما واقعیته، این حق رو بدیم به طرف مقابلمونم که او واقعیت رو بر اساس باورهای خودش میدونه. بنابراین این زمان لازمه تا ما بتونیم با تجربه های جدید روبروشون بکنیم و سطح پذیرششون رو نسبت به آنچه که وجود داره و جدیده بتونیم بالا ببریم. امیدوارم که همیشه خوب و شاد باشید و بپذیریم که آدم ها با هم متفاوتن، واقعیات ذهنی ما متفاوته. خدا یار و نگهدارتون.
ممنونم که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
بهشتی واقعا خوش نقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفته تیم، فرجام، چهار راه سیروس و نارمک فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره؟
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست.
گروه خانوادگی رادیو سلامت تقدیم میکند.
زندگی و همه ازدواج ها همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با انبار طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
دا 12 میلیون جوان ایرانی در سن ازدواج هستند، اما خیلیاشون یا تمایلی به ازدواج ندارند یا اینکه باید 7 خانه مشکلات رو پشت سر بذارن تا بتونن وارد زندگی مشترک بشن. اگه از این جوونا بپرسید چرا از ازدواج فرار میکنن، شاید دلایل مختلفی براتون بیارن، از مشکلات اقتصادی و بیکاری گرفته تا تجمل‌گرایی خانواده ها. اما بعضیاشون هم هنوز مجردن، چون معتقدند هنوز عاشق نشدن و نیمه گم شدهشون رو پیدا نکردن، مثل روایتی که امروز در برنامه نیمه